بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث راجع به جوهریت نفس بود. ایشان بیان فرمودن که تهدید نفس و تعریف نفس به کمال اول که در فصل قبل گذشت بی نیاز کننده از بیان ماهیت و حقیقت نفس و جوهریت نفس نیست، لذا در این فصل اثبات میشه جوهریت نفس به طور کلی، اهم از نفس نباتی و حیوانی و انسانی. حالا ایشون میفرمایند که متأخرین در باب اثبات جوهریت نفس اکتفا کردن به ادله تجرد نفس ناطقه انسانی، یعنی با ادله تجرد نفس ناطقه انسان دو تا کار رو متأخرین انجام دادن، یعنی این ادله دو منظوره هست. یکی این که تجرد نفس ناطقه انسان رو اثبات کردن و افزون بر اون جوهریت نفس را. چرا؟ به خاطر این که وقتی نفس ناطقه مجرد شد دیگه معنا نداره که عرض باشه، لزوماً باید جوهر باشه، چون عرض مجرد که نداری، باید جوهر مجرد باشه. پس بنابراین متأخرین از حکما در باب اثبات جوهریت نفس اکتفا کردند به ادله اثبات تجرد نفس ناطقه انسان. ایشون می‌فرمایند این کافی نیست، به خاطر اینکه فوقش این ادله اثبات می‌کند جوهریت نفس انسان را، و حال اون که باید جوهریت نفس به طور کلی و به طور عام مورد بحث و اثبات قرار بگیره، یعنی باید جوهریت مطلق نفس اثبات بشه و برش برهان اقامه بشه. لذا ایشون می‌فرمایند که سزاوار اینه و قاعده اینه که ترتیب بحث به این صورت باشه که اول اثبات بشه جوهریت نفس به طور کلی و مطلق، یعنی خواه نفس نباتی، خواه نفس حیوانی و خواه نفس انسانی. ایه بحث دوم تجرد برزخی و مثالی نفس حیوانی، این هم باید قبل از بیان تجرد نفس ناطقه انسانی بحث بشه و اثبات بشه، اثبات بشه که نفس حیوانی تجرد برزخی مثالی داره، تجرد غیر تام دارد، یعنی تجرد از ماده داره دون مقدار. اینم بحث دومی که باید انجام بشه. بعد بحث سوم اثبات تجرد عقلی نفس ناطقه انسانی، ثابت بشه که نفس ناطقه انسانی تجرد عقلی داره، تجرد تام داره، یعنی تجرد از ماده و جمیع عوارض ماده. نفس ناطقه انسانی یعنی اون نفسی که به مرحله عقل بالفعل رسیده، اون نفسی که عقل بالفعل شده، که نوع انسانها و غالب انسانها به این درجه نمیرسن، به این مرتبه نائل نمیشن و در همون حد نفس حیوانی باقی میمونن که دارای تجرد غیر تام برزخی و مثالی است. این ترتیب بحثه که باید این سه تا بحث به این ترتیب و با این چینش تنظیم بشه و بیان بشه. خب حالا از این سه تا بحث فعلا بحث اولی در اینجا مطرحه، یعنی اثبات جوهریت نفس به طور اطلاق، به طور کلی. اول ایشان بیان می‌فرمایند و اثبات می‌کنند جوهریت نفس حیوان را، که البته انسان هم یه نوعی از حیوانه، این را اول بیان می‌فرمایند و بعد بیان می‌فرمایند جوهریت نفس نباتی را. پس بنابراین یه بار باید برهان اقامه بشه بر جوهریت نفس حیوانی، نفس حیوان که انسانم یه نوعی از اوست، و یک بارم برهان اقامه بشه بر اثبات جوهریت نفس نباتی. حالا فعلا برهان اثبات جوهریت نفس حیوانی، برهان از این قراره، خوب دقت بفرمایید این برهان را. ایشان می‌فرمایند که حیوان مبدأ افعال حیات، یعنی فعل ادراکه. ما می‌بینیم که حیوان، که البته انسان هم، ما انسان ها هم نوعی از همون حیوان هستیم، میبینیم که فعل حیات از ما صادر میشه، یعنی فعل ادراک، درک داریم، شعور داریم. پس بنابراین حیوان مبدأ و منشأ و مصدر افعال حیات از قبیل فعل ادراک است. این یه مقدمه، این مقدمات همینجا پشت سر هم چیده میشه. حیات ذاتی حیوان است، حیات که حس باشه، ادراک باشه، شعور باشه، ذاتی حیوان است. مگر در تعریف حیوان حساس اخذ نمیشه؟ خب این احساس و ادراک همون حیات، حیات ذاتی حیوان است. اینم یه مقدمه. مقدمه سوم، حیوان نوعی از جسم است. حیوان یه نوع جسمه که انسانم البته در اینجا مشمول همین حیوان هست، ما جسمیم دیگه. جسم انواعی داره، یه نوعش حیوان، یه نوعش این انسان. خب نتیجه تا اینجا چی میشه؟ یعنی این سه تا مقدمه که پشت سر هم ردیف بشه و چیده بشه، نتیجه تا اینجا این میشه که حیات ذاتی جسم است. همین جسم حیوان انسان که مورد بحثه ها، حیات ذاتی جسم است، مقوم جسم است. یعنی چه حیات ذاتی جسم مقوم جسمه؟ یعنی در ساختار تشکیل ذات این جسمی که حیوان باشه حیات دخیله، حیات نقش داره. خب پس بنابراین ما باید مبدأ حیات را و منشأ حیات رو و ریشه حیات رو باید در ساختار ذات این جسمی که حیوان باشه جستجو بکنیم و دنبال بکنیم. ساختار ذات جسم یکی هیولاست، یکی صورت جسمیه. آیا مبدأ این حیات، منشأ این حیات، ریشه این حیات، این حیاتی که ذاتی این جسمی است که حیوان باشه، آیا هیولای اولایی است که در ساختار ذات این جسم دخیل است، یا صورت جسمیه‌ای که در ساختار ذات این جسم دخیله؟ کدومش؟ حیات نمیتواند مربوط به هیچ کدام از این دوتا باشه. یعنی مبدأ حیات، منشأ حیات، نه هیولای اولای جسم میتونه باشه، همین جسم حیوان، و نه صورت جسمیه. چرا؟ به خاطر اشتراک این دو در همه اجسام، هیولای اولا و همچنین صورت جسمیه بین همه اجسام مشترک. و اگر بنا باشه که حیات مربوط به این دو باشه، باید همه اجسام حیات داشته باشن. و حال اون که همه اجسام که حیات ندارن، سنگ کجا حیات داره؟ بنابراین یه چیز دیگری باید در ساختار ذات این جسمی که حیوان باشه دخیل باشه که این حیات که ذاتی این جسم است، ذاتی جسم حیوانه، مربوط به او باشه. یعنی منشأش او باشه، مبدأش او باشه، ریشش اون باشه. و اون عبارت است از صورت نوعیه حیوان که ما بهش نفس میگیم، چون دیگه به صورت نوعیه از نبات به بالا نفس اطلاق میشه، یعنی نفس حیوان. صورت نوعیه حیوان یعنی نفس حیوان. باید یک نفسی، یه صورت نوعیه در این جسم حیوان وجود داشته باشه که این فعل حیات که ذاتی این جسم حیوانه مربوط به او باشه و ناشی از او باشه. پس بنابراین نفس، صورت نوعیه حیوان که بهش نفس گفته میشه، مبدأ حیات و منشأ این حیات. خب یه مقدمه دیگری هم اینجا اضافه میکنیم و اون اینه که این حیوان که نوعی از جسم است، یه نوع از انواع جسمه، این یه نوع جوهری است. عرض که نیست حیوان، مقوم نوع جوهری و ذاتی نوع جوهری و چیزی که در تشکیل ساختار ذات نوع جوهری دخیل است باید جوهر باشه، نمیتونه عرض باشه. عرض که نمیتونه پدید آورنده جوهر باشه و سازنده جوهر باشه، جوهر میتونه جوهر بسازه. پس بنابراین نفس حیوان، صورت نوعی حیوان باید جوهر باشه. این تمام برهانی است که ایشان اقامه می‌فرمایند برای اثبات جوهریت نفس حیوانی، که البته انسان هم یه نوع از همین حیوان، که نفس حیوان و نفس انسان جوهره. پس بنابراین برهان تشکیل شد از چندین مقدمه که یک بار دیگه این مقدمات را مرور میکنیم به خاطر ادامه بحث، چون حالا یه مشکلی در ادامه بحث مطرح میشه که لازم است یک بار دیگر این مقدمات برهان مرور بشه. پس بنابراین برهان از اینجا شروع شد که ما مشاهده میکنیم که حیوان مبدأ افعال حیاته، فعل حیات که فعل احساس و ادراک و شعور باشه از حیوان صادر میشه. خب این یه مقدمه. مقدمه دیگر این که حیات ذاتی حیوانه، چنان که در تعریف حیوان احساس رو اخذ میکنن، حیات ذاتی حیوانه. میشه حیوان درست بشه بدون حیات؟ خب حیوان یعنی زنده، حیات ذاتی حیوان، چنان که اسمش روشه دیگه، حیوان دارن میگن، حیوان یعنی زنده. اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم، حیوان نوعی از جسم است. جسم انواعی داره، یه نوع حیوان. نتیجه این مقدمات تا اینجا این میشه که حیات مقوم و ذاتی همین جسمی است که حیوان باشه. خب حالا که حیات مقوم و ذاتی این جسمی است که حیوان باشه، معناش اینه که ما باید سراغ مبدأ حیات را که در مقدمه اول گفتیم که حیوان رو میبینیم که افعال حیات ازش صادر میشه، ما باید طبق این مقدمه سوم، یعنی طبق این نتیجه‌ای که از این سه مقدمه گرفتیم که حیات ذاتی این جسمی است که حیوان باشه، ما باید سراغ مبدأ حیات و مصدر حیات و منشأ حیات رو در حریم و محدوده ذات این جسمی که حیوان است باید جستجو بکنیم و سراغ بگیریم، چون حیات ذاتی این جسمه. خب حالا میریم ساختار ذات این جسمی رو که حیوان باشه ما بررسی میکنیم، میبینیم که تشکیل شده از هیولای اولا و صورت جسمیه. هیچ کدام از این دو نمیتونه مبدأ این حیات باشه و این حیات ناشی از او باشه و مربوط به اون باشه، به خاطر اشتراک هیولای اولا و صورت جسمیه بین همه اجسام. اگر بنا بود هیولای اولا و صورت جسمیه مبدأ حیات باشن، باید همه اجسام زنده می بودن، حیات می داشتن. پس باید یه چیز دیگری در ساختار ذات، در محدوده ذات و در حریم ذات این جسم حیوان وجود داشته باشه که این حیات ناشی از او باشه، و اون صورت نوعیه حیوانی است که بهش نفس حیوان میگه. نفس حیوان که غیر از هیولای اولا و صورت جسمیه هست، بلکه صورت نوعیه هست، این باید منشأ حیات و مبدأ افعال حیاتی باشه که از این جسم حیوان صادر میشه. خب حالا یه مقدمه چهارمی اضافه میکنیم در برهان، و اون اینه، این که گفتیم حیوان یه نوعی از جسم است، نوع جوهری است. حیوان جوهره، عرض که نیست، و مقوم جوهر و ذاتی جوهر، جوهر میتونه باشه نه عرض. پس بنابراین این نفس حیوانی که در ساختار ذات این جسم حیوان دخیل است و نقش ایفا میکنه و مبدأ افعال حیاتی است که از این جسم صادر میشه، اون باید جوهر باشه، چون مقوم جوهر و ذاتی جوهر جوهر. اینجوری ثابت میشه جوهریت نفس حیوان. خب اینجا دیگه برهان بر اثبات جوهریت نفس حیوانی تمام شد. حالا اون مشکلی که عرض کردم، ببینید مشکله یعنی سوال، یه سوال و اشکال پیرامون همون نتیجه‌ای که از اون سه مقدمه اول برهان گرفتیم مطرح میشه. ما از اون سه مقدمه اول نتیجه گرفتیم که حیات ذاتی این جسمی است که حیوان باشه، ذاتی جسمه، مقوم جسمه. حالا سوال و اشکال اینه، مگر ایشون در آخر فصل اول نفرمودن که حیات جسم بالعرضه و حیات نفس به ذاته؟ در آخر فصل اول این گذشت که حیات جسم بالعرضه، یعنی به واسطه نفسه، و حیات نفس به ذاته، یعنی حیات ذاتی نفسه و عرضی است برای جسم. چطور الان گفته میشه که حیات ذاتی جسم، این جسمی که حیوان باشه؟ خود ایشان در آخر فصل اول فرمودن که حیات جسم بالعرضه، یعنی به واسطه نفسه. متأخرین حتی شیخ الاشراق، که از شیخ الاشراق تعجبه، حتی شیخ الاشراق، که حالا میگم چرا تعجبه، حتی شیخ الاشراق، اینها همه قائلن که حیات عرض غریب است برای جسم، یعنی بیگانه است با جسم و عارض بر جسمه، عرض بر جسمه، یعنی به واسطه نفس عارض میشه بر جسم. و اینها معتقدن که ما هیچ جسمی که حی به ذات باشه نداریم، یعنی حیات ذاتیش باشه، و معتقدن که هر جسمی میت است و ظلمانی، یعنی هر جسمی مرده است و تاریکه، یعنی نور حیات درش نیست. این رو متأخرین میگن، حتی شیخ الاشراق، که البته از شیخ الاشراق جای تعجب است. خب اینا چجوری با هم جمع میشه؟ اون مطلبی که ایشون خودشون در آخر فصل قبلی، فصل اول فرمودن، و این سخنی که متأخرین حتی شیخ الاشراق دارن، اینها چجوری با این مطلبی که الان در این برهان گفته میشه که حیات ذاتی این جسمیست که حیوان باشه، اینا چجوری با هم جمع میشه؟ حل این مشکل و جواب این سوال اینه که ایشان می‌فرمایند ما که در اینجا میگیم حیات ذاتی این جسمی است که حیوان باشه، مرادمون از جسم جنس، نه موضوع و ماده. جسم به معنای جنسی، نه جسم به معنی موضوع و ماده. جسمی که موضوع اعراضه، نه این مراد نیست. جسم به معنی ماده، نه این مراد نیست. که فرق بین موضوع و ماده به این استش که موضوع محلیست که مستغنی از حال در وجودش، یعنی نیازی به عرض نداره در وجودش. جسم در وجودش محتاج نیست به اعراض، اما ماده محلی است که مستغنی از حال در وجودش نیست، یعنی ماده در وجودش احتیاج داره به صورتی که در او حلول میکنه. این که ما گفتیم حیات ذاتی جسمه، یعنی جسم به معنای جنس، یعنی جسم لا به شرط، نه جسم به معنای موضوع که به شرط لای از اعراض لحاظ میشه، نه جسم به معنی ماده که به شرط لای از صورت لحاظ میشه. فرق بین جنس و ماده به همین اعتبار لا به شرطی و به شرط لایی است که یکی دو بار تا الان توضیح دادم که این فرق صرف یک اعتبار و مجرد یک اعتبار نیست، ریشه واقعی داره، یعنی ناظر به یه حقیقتی است در خارج و یه واقعیتی است در خارج، که حالا امروز هم البته به صورت اختصار اشاره میکنم بهش. الان جسم به معنای جنس یعنی جسم لا به شرط، البته نه به جوری که این لا به شرطی قید باشه. لا به شرطیت معنای اطلاقه، وقتی میگیم جسم لا به شرط یعنی جسم مطلق، اما نه به جوری که این اطلاق قید باشه، چون اگر اطلاق قید بشه، کلیت قید باشه، دیگه این جسم فقط در ذهن موجود میشه، اعتباری میشه، دیگه وجود خارجی پیدا نمیکنه. جسم لا به شرط که جنس باشه یعنی چی؟ که ایشون در اینجا میفرماین حیات ذاتی جسم لا به شرط است، نه جسم به شرط لای از اعراض که موضوع باشه و به شرط لای از صورت که ماده باشه. این معناش چیه؟ معناش اینه جسم لا به شرط این جسم آزاد دیگه. حیات ذاتی جسمی است که بتواند از مرز ماده و از مرحله ماده و از افق ماده عبور کند و تجرد مثالی پیدا بکند. جسم جنسی اینه دیگه، جسم جنسی میتواند صعود بکند. این که گفتم این فرق بین جنس و ماده مجرد یک اعتبار نیست، ریشه واقعی داره، ریشه واقعیش اینه جسم جنسی اون جسمی است که میتواند صعود بکند، ترقی بکند، یعنی میتواند از مرحله ماده و محیط ماده و عالم ماده و دنیا صعود بکند و عبور بکند و وارد در نشأه مثال و مرحله مثال بشه، یعنی تجرد مثالی پیدا بکند، یعنی بشه جسم مثالی. این جور جسمی حیات ذاتیشه، شعور ذاتیشه، دیگه عرضی نیست برای اون. نه جسم به معنی ماده، بله این جسم به معنی ماده که به شرط لای از صورت است، به شرط لای از نفس است، این متمرکز و میخکوب در مرحله مادیته. این جسمی که الان ما داریم که متمرکز و میخکوب در مرحله مادیته، این رو که ایشون نمیخوان بفرمان حیات ذاتیشه، این حیاتش بلعرضه، همونطور که در آخر فصل قبل توضیح دادیم و گذشت، این حیاتش به واسطه نفسه. اما اون جسمی که میتواند از این مرحله عبور بکند، یعنی مرتبه مادیت رو پشت سر بگذاره، وارد نشأه مثال بشه، تجرد برزخی و مثالی پیدا بکنه و خلاصه در یک کلمه بشه جسم مثالی، جسم مثالی حیات ذاتیشه. و لذا ایشون میفرمایند که این که جماعتی از متأخرین اینها معتقدند که اصلا ما جسمی که حی به ذات باشه و حیات ذاتیش باشه نداریم، این درست نیست. این که اینها معتقدن که هر جسمی مرده است و تاریک است از نور حیات، این درست نیست، که حتی شیخ الاشراق هم این رو قائله و از شیخ الاشراق جای تعجبه، چون شیخ الاشراق خودش قائل به جسم مثالی است، شیخ الاشراق قائل به عالم مثاله و تعجبه که چطور می فرماید که هیچ جسمی حیاتش ذاتیش نیست و هر جسمی مرده هست و ظلمانی است. ایشون میفرمان نه، این درست نیست. چرا؟ چرا این نظر درست نیست؟ به خاطر این که حیوان یه نوع از جسمه و حیات ذاتی حیوانه، همونی که در قرآن گفتیم، همون مقدماتی که در قرآن گذشت، حیات ذاتی حیوانه. پس بنابراین ما نتیجه میگیریم که بعض از اجسام حی به ذاتن، مثل همین حیوان، بعض از اجسام حی به ذاتن. این نتیجه نقیض اون حرفیست که اینها میزنن که میگن هیچ جسمی حی به ذات نیست. نه، ما یه جسمی سراغ گرفتیم و پیدا کردیم که حی به ذاته. پس بنابراین اینجوری نیست که هر جسمی مرده باشه و ظلمانی باشه. نه، بعضی از اجسام اینها زنده هستن و اینها روشنن و منورن به نور حیات. بله، جسم به معنی ماده که متوقف در مرحله مادیت باشه، به شرط لای از نفس، به شرط لای از صورت اعتبار بشه و لحاظ بشه، این مرده است. ای تا اینجا برهان بر اثبات جوهریت نفس حیوانی، که البته انسان هم یه نوع از همین حیوانه. بعد ایشان برهان اقامه میکنن و برهان رو بیان میکنن در اثبات جوهریت نفس نباتی. عبارت رو ملاحظه بفرمایید. در این حال به عالم مثال بالاخره معتقده، درسته، ولی در این حال کسی که مثلا به عالم مثال معتقده، اینجای تعجب داره این حرف رو ازش دیگه. لکن البرهان قائم على ان النفس جوهر. ایشون فرمودن که با وجود این که نفس کمال اول جسمه و تعریفی که برای نفس گذشت، اما احتمال عرض بودن نفس منتفی نیست. این احتمال با برهان صد میشه، جلوش گرفته میشه. لکن برهان قائم است بر این که نفس جوهر. ولا یکفی فی هذا المطلب ما فعله المتأخرونه. کفایت هم نمی کند در اثبات جوهریت نفس اون کاری که متأخرین از حکما انجام دادن. چه کار کردن؟ من بیان جوهریت ذواتنا الادراکیه والاشتغال بهی من طریق خاص یعرف بهی کون النفس الناطقه جوهرا مجردا عن البدن. متأخرین در اثبات جوهریت نفس اکتفا کردن به ادله تجرد نفس ناطقه انسان، که بنابراین این ادله میشه دو منظوره، هم تجرد نفس ناطقه رو اثبات میکنه هم جوهریتش رو، چون ما عرض مجرد که نداری، جوهره که میتونه مجرد باشه. اون چه که متأخرین انجام دادن جوهریت نفوس ناطقه انسان رو، ذوات ادراکی ما نفوس ناطقه انسان رو اثبات کردن، اونم با ادله تجرد نفس ناطقه، و اشتغال پیدا کردن به بیان جوهریت نفس ناطقه از براهین خاص، از راه خاصی که همون ادله تجرد نفس ناطقه باشه، که یعرف بهی که به واسطه اون طریق خاص معلوم میشه که نفس ناطقه جوهری است که مجرد از بدن. ایشون میفرمان نه، این کافی نیست برای اثبات جوهریت نفس. چرا؟ ازا کلا یفید و جوهریت نفوس علال اطلاق، چون این افاده نمی کند جوهریت همه نفوس را. خب فقط نفس ناطقه انسان رو، نفس حیوان چطور؟ نفس نبات چطور؟ بعد ایشون می فهمان ول اولا فت تعلیم. قاعده سزاوار در بحث اینه، سه تا بحث رو ما پشت سر هم داشته باشیم: تقدیم و شروع فی بیان جوهریت نفس به ماهی نفسون، علش شروع فی بیان تجرد بعض انواع. ما شروع بکنیم در بحث، اول اثبات بکنیم جوهریت نفس را به ماهی نفس، یعنی مطلقا همه نفوس، این رو مقدم بکنیم بر چی؟ بر شروع در بیان تجرد بعض از انواع که تجرد نفس ناطقه باشه، یعنی اول پیش از آنی که ما تجرد نفس ناطقه رو این بعض انواع یعنی همین ذوات نل ادراکیه این رو اثبات بکنیم، اثبات بکنیم جوهریت نفوس رو به طور کل. خب بعد که میایم به تجرد نفس و کذا تقدیم و دلاله علا تجرد نفوس نل انسانیه عن الابدان الانصریه و الاجسام المادیه علا تجرد طائفت منا، بحث دومی که مطرح میکنیم تجرد برزخی نفس باشه، تجرد مثالی همون نفس حیوانی که قالب انسانها هم تا همین حد جلوتر نمیرن. و همچنین مقدم بدانیم دلیل تجرد نفس انسانی رو از ماده ولی نه مقدار، از ابدان عنصریه و اجسام مادیه، از ماده دون مقدار که تجرد مثالی باشه، این بحث رو مقدم بداریم ادلشو بر تجرد طایفه ای از نفوس انسانیه، اونایی که به تجرد عقلی میرسن، اونایی که به حد نفس ناطقه انسانی میرسن. یعنی آخر سر بحث تجرد نفوس ناطقه انسانی که اوهری از انسانها به اون مرحله میرسن اون رو مطرح بکنه. اون طایفه از نفوس کیان؟ اونایی که به مرحله عقل بالفعل میرسن. و هی التی بلغت الى مقام العقل والمعقول بالفعل عن العالمین و مفارقتها عن الدارین. این عن العالمین متعلق به اون تجرده، الا تجرد طائفه منها از چی؟ عن العالمین یعنی از عالم ماده و مثال هر دو، و مفارقتها عن الدارین از دار دنیا و آخرت هر دو، که اونام نفوسی هستن که میرسن به مرتبه عقل بالفعل و معقول بالفعل، یعنی عقل بالفعل میشن، یعنی فرشته میشن، یعنی ملک میشن. این دیگه بحث سوم باشه. اما بیان و کون نفس علل اطلاق جوهرن، اما برهان جوهریت نفس مطلقا به طور عام، خب فعلا حالا برهان اثبات جوهریت نفس حیوان که انسان هم یه نوعشه، تا بعدن برسیم در آخر فصل به برهان اثبات جوهریت نفس نباتی. حالا برهان اینه: فهو انه قد سبق ان بعض الاجسام فی ذاتها و تبایعها مما یستر انها افعال الحیات. گذشت در کجا؟ در فصل اول در دلیل عرض میکنم اثبات وجود نفس، در همون اوائل فصل اول دلیل اثبات وجود نفس در اونجا گذشت که بعضی از اجسام مثل همین حیوانات اینها فی ذاتها و تبایعها اینا خودشون اینجوری هستن، مما یستر انها افعال الحیات، فعل حیات فعل ادراک ازشون صادر میشه، احساس دارن، شعور دارن. ول حیات و فل حیوانات صفتون ذاتیتون، خب حیات ذاتی حیوانه دیگه، اسمش هم روشه دیگه، حیوان باشه حیات نداشته باشه چه حیوان؟ حیوان یعنی زنده. حیات در حیوانات صفت ذاتیه. صفتون ذاتیتون مقومتون لجسمیتها به حسب الماهیه. این حیات که ذاتی حیوانه این همچنین مقوم و ذاتی جسمیت حیوانات هست. این به حسب الماهیه متعلق به مقوم، به حسب ماهیت و ذات، یعنی در ساختار ذاتشون دخیل بتش و نقش داره و تأثیر داره. این چرا؟ خب به خاطر این که حیوان یه نوع جسمه دیگه، حیوان یه نوع از انواع جسمه. خب وقتی حیات ذاتی حیوان شد، حیوانم یه نوع جسم شد، حیات میشه ذاتی این جسمی که حیوان باشه. منتها این جسمی که در اینجا ما میگیم حیات ذاتیشه، اعنل جسم بالمعنى الجنسی، جسم به معنای جنس لا به شرط، جسمی که متوقف و میخوب نمیشه در مرحله مادیت و مرتبه مادیت، میتونه صعود کنه، پرواز کنه و از مرحله مادیت گذر کند و عبور بکند و وارد نشأه مثال بشه و تجرد مثالی پیدا بکنه. لا بالمعنى الذي يكون موضوعا او ماده، نه جسم به معنای موضوع اعراض که لا به شرط از اعراض لحاظ میشه، نه جسم به معنی ماده که لا به شرط از صورت و نفس لحاظ میشه، این نه به شرط لا، معذرت، به شرط لا از صورت لحاظ میشه. و مبدع و تلک الحیات مقوم لجسمیت بالمعنى الذي هي به مادتون، مبدع حیات حیوان که همون نفسش باشه، که همون صورت نوعی حیوان باشه، این مقوم در اینجا به معنی محصله. لذا این مرحوم حاجی در حاشیهشون در توضیح هی میفرمان تقویما تحصیلی، یا این مقوم با اون مقوم قبلی که به معنی ذاتی بود که در ساختار ذات دخیله نیست، یعنی محصل، یعنی صورت از علل قوام ماده است، یعنی شریکت الالت برای ماده. مبدع این حیات حیوان که همون نفس حیوان باشه، صورت نوعی حیوانیه باشه، مقومه، یعنی محصله برای جسمیت حیوانات، منتها جسم به معنی ماده، یعنی جسم به شرط لا. کما علم تفی مقامه، که منطق باشه، چنان که در منطق فرق بین جنس و ماده که به لا به شرطی و به شرط لاییت هست بیان شده در اونجا. عرض به محضرتون که حالا که صحبت حاشیه مرحوم حاجی شد، که البته این ادامهش ادامه از صفحه قبله، دو تا غلط هم تو این حاشیه از تصحیح بفرمایید. یکی در سطر سوم همین صفحه که ولیس مستندن، ما نمیدونیم چی بوده اینجا، حالا اصلاح کردیم، ولیس مستندن روی همون خودش اصلاح کردیم، یه غلط اینجاست. یکی هم سه سطر مونده به پایین صفحه بعد از اون کفرن عقلی، یا لأن الجسم الذي، یه الف و لام هم اونجا افتاده که اونم باید اضافه بشه. خب بعد ایشان میفرمایند که و جماعت من المتأخرین حتی صاحب حکمت الاشراق حیث لم یفرقوا بین هذین المعنیین فی الجسم زعموا ان حیات الحیوانات عارضه لاجسادها عرضا غریبا. جماعتی از متأخرین، حتی شیخ الاشراق سوال به عالم مثاله، اینا چون فرق نگذاشتن بین جسم جنسی و جسمی که به معنی ماده باشه، این دوتا معنا رو در جسم فرق نگذاشتن، گمان کردن که حیات حیوان عارض بر جسم حیوان، اجساد و اجسام حیواناته، اونم عرض غریب و بیگانه که هیچ خلاصه انسی و آشنایی با عرض میکنم جسم حیوان نداره. و زعمو ان لا شیء من الاجسام مما هو حی بالذات، و گمان کردن که هیچ جسمی ما نداریم که حیات ذاتیش باشه و حی بالذات باشه، بل کل جسم فی نفسهی فهو میت ظلمانیون. اینها خیال کردن که همه اجسام فی حد نفسه به ذات میتن و تاریکن از نور حیات، اگر نور حیات بر اونها میتابه به واسطه نفس. ولیس کذالک، و حال اون که اینجوری نیست، نه ما یه جسمی هم داریم که حی به ذات، جسم مثالی. ولیس کذالک فان کل حیوانن جسم لذاته، همون که در برهان گفته شد، به خاطر این که حیوان جسم است ذاتن، یعنی یه نوع جسمه، این ذاتش اینه که جسم، ول جسم و جنسه، جسم جنسشه، ول حیوان نوع مخصوص من الجسم المطلق مأخوذ لا به شرط شیء، البته این که میگیم حیوان یه نوع جسمه، یه نوع از جنس جسم، یعنی حیات ذاتی جسم جنسی است، نه جسم به معنی ماده. و حیوان یه نوع مخصوصی است از جسم مطلق، که جسم مطلق اونیست که اخذ میشه لابشد، چون آخه لابشد معنای همون اطلاقه، اصلا اطلاق یعنی لابشدیت. ایل جسم به ما هو جسم مطلقان، یعنی جسم به ما این که مطلق باشه، لا به شرط باشه. و این لم یکن الاطلاق و قیدن لهو، هرچند اطلاق قیدش نیست، دست و پاگیر نیست براش، چون اگه قیدش باشه دیگه مختص میشه به ذهن، اعتباری میشه دیگه، چون کلی فقط در ذهن موجوده دیگه، در خارج پیداش نمیشه. نه، ما صحبت خارج رو داریم. بله، حالا بفرمایید لابشت مقسمی، اون اصطلاح اینجا دیگه حالا خرج نمیشه، اب نداره، اونجوری بفهم. اطلاق قید نیست، این لابشرته، یعنی آزاده، یعنی این میتونه با صورت یکی بشه و بعد بشه جسم مثالی، با نفس یکی بشه، بشه جسم مثالی و بشه زنده به ذات. خب پس نتیجه این است که فبعض الجسم به ما و جسمون حیوانو، پس بعض اجسام، بعض جسم، البته به ما همه جسمون که همون جسم لابشه است، این حیوانه. و کل حیوانن حیون به ذات، حیوانم که حی به ذاته، فبعض الجسم حیون به ذات، پس بعضی از اجسام حی به ذات هم مثل جسم مثالی. و ذالک یناقض قولنا لا شیء من الجسم به حیون به ذات، این فبعض الجسم حیون به ذات نقیض لا شیء من الجسم به حیون به ذاته که اینا معتقدن. فبطل قولهم کل جسم میتون به ذات، پس این حرف باطل. نه الجسم به شرط سلب زوائد ان لیسه به حیه، یعنی به شرط لا، بله جسم به شرط سلب زوائد از او، یعنی به شرط لای از غیر که صورت و نفس باشه که غیر از اوست، این بله لیس به حیین، این حی نیست. بله ماده حی نیست، حی به ذات نیست، و اگر حیاتی پیدا میکنه بلعرض، یعنی به واسطه نفس. فاذا تقرر ان نوع الحیوان ماهیتون حقیقیتون مندرجتون تحت حقیقت الجسم، ادامه برهان، وقتی معلوم شد که نوع حیوان یه ماهیت موجودی است که مندرج است تحت حقیقت و وجود جسم، تحت حقیقت و ماهیت جسم، ول حیات و ذاتیت له، حیات هم که ذاتی این نوع حیوانه. خب حالا ما باید سراغ مبدأ حیات رو توی ذات حیوان، تو ساختار ذاتش سراغ بگیریم و پی بگیریم. و لیست حیات الحیوان به واسطت طبیعت الجسمیه به ماهیت الکت طبیعتو، حیات حیوان نمتونه ناشی از صورت جسمیه، طبیعت جسمیه به ماهیت الکت طبیعت که همون صورت جسمیه باشه، یعنی بدون نفس، بدون صورت نوعیه که نفس باشه، نمتونه در گروه اون باشه، چنان که نمتونه در گروه هیولای اولای جسم باشه. چرا؟ و الا لکانت الاجسام و کلها حیوانن، و الا همه اجسام باید زنده می بودن. چرا؟ لاشتراک آفل جسمیه، چون در جسمیت مشترک. خب فهیه به واسطت امر مقوم لحاظ نوع المخصوص من الجسم اهن نوع الاضافیه له، پس بنابراین این حیات باید مربوط باشه به یه امری که مقوم و ذاتی و در ساختار ذات این نوع مخصوص از جسمه که نوع حیوان باشه. اینم که میگیم حیوان یه نوع از جسم جنسی است، مقصود از نوع نوع اضافیه نه حقیقی، و الا حیوان جنس است حقیقتا، اما نوع اضافی است نسبت به جنس که در منطق گفتن عن نوع الاضافی لهو، این نوع مخصوص از جنس که حیوان باشه این نوع اضافی است برای جسم جنسی، برای جسم جنس. خب و مقوم نوع ذاتی و مقوم نوع ذاتی و للجوهر، این از ذاتی صفت مقومه و مقوم نوع از ذاتی و للجوهر جوهر لا محالته، این صورت نوعی حیوان و نفس حیوان که میخواد مقوم این نوع باشه، این نوع از جسم یعنی جسم حیوان باشه و ذاتی این نوع جوهری باشه، چون نوع حیوان جوهره خودش هم باید جوهر باشه ضرورتا، مقوم جوهر که نمیتونه عرض باشه، عرض که نمیتونه سازنده جوهر باشه. فمبدأ تلك مبدأ الحیات فی الحیوان صورت جوهریه، در حاشیه دو که مربوط به علامه است در همین جا دارن فمبدأ الحیات، سطر سومش یه اصلاحی باید صورت بگیره و کذا صورتون نوعیه باید اصلاح بشه به و کذا صورون نوعیه، چون بعدش میفرمایند جواهر علاماقیل جواهر صور نوعیه است نه صورت نوعیه. فمبدأ الحیات فی الحیوان صورتون جوهریتون، پس منشأ حیات در حیوان نفسی است که جوهره، صورت نوعیه ایست که جوهره بسنده.